یا امپرور و سوگواری محور است؟ آیا ایرانیان عزای عاشورا و تاسوعا را انتخاب کردند؟ یا اینکه این نهاد روحانیت است که بقای خود را وامدار سوگ و عزاست؟ عبدالعلی بازرگان، عالم قرآنی و حجت الاسلام نیکی آیین در تابوی این هفته در همین زمینه بحث میکنن. من فهیمه قزلی‌دری هستم، سلام میکنم به شما، خوش آمدید. تا من خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه و با این پرسش از آقای نیکاین بحث رو آغاز میکنیم. آقای نیکاین، عده این پرسش رو مطرح میکنن که چرا شیعیان ایران برای واقعی که 1400 سال پیش در میان قبایل عرب به گفته این افراد رخ داده باید به این شدت سوگواری بکنن؟ شما پاسختون به این گروه چیست؟
هیچ کجا در روایات ایرانیان به طور خاص مورد اشاره قرار نگرفتن و از اونها درخواست نشده به عنوان یک قومیت که بیان و عزاداری بکنن. ایرانیان هم بعد از آن که تشیع وارد ایران شد و خب لوازم تشیع هم وارد ایران شد، به اون ترتیب به خیل عزاداران پیوستن، وگرنه خب همین عزاداری رو در لبنان هم انجام میشه، در عراق هم انجام میشه، هر کجایی که تشیع رفته انجام شده بر اساس فرهنگ اون منطقه و اون دیار، رنگ فرهنگ اون منطقه رو به خودش گرفته. عزاداری اساساً و سوگواری مسئله ای نیست که با تحمیل بتوان به خورد مردم داد. شما نگاه بکنید مثلا مناسبتی رو مثل 14-15 خرداد که حالا در کشور ما یک مناسبت حکومتی هست، سیستم میخواد به مردم رو وادار به سوگواری بکنه، ولی خب مردم به تعطیلات به چالوس میرن، کسی عزاداری نمیکنه. آنچه ریشه نداشته باشه قابل تحمیل کردن نیست.
خب این رو اجازه میخوام که باقی بازرگان هم ادامه بدیم. بازرگان، صحبت های آقای نیکاین رو شنیدیم، ولی پرسش اینجاست که خب چرا ایرانیان، گفتن که چیز تحمیلی نیست، ولی چرا در میان ایرانیان این موضوع تا این حد دنبال دار شده و اساسا مسئله ایست شاید خارج از تاریخ و سرزمین ایران بشه اون رو ارزیابی کرد؟ چطور برای ایرانیان به نظر شما اینقدر مهم شده؟
عرض کنم همطور که خب میدونید ما یه تاریخ خونباری داریم که ایرانیان یک احساس همدردی با شهدای کربلا کردن. ارزش ها هم ارتباطی به نژاد نداره. جریانی که اتفاق افتاد درسته که با ما یک فاصله جغرافیایی داشت، ولی به هر حال یک نمادی از ظلم ستیزی در برابر یک استبداد فردی بود. طبیعتاً چون ایرانیان اینو با گوشت و پوست و استخوان تجربه کرده بودن، طبیعتاً استقبال کردند و وضع حال خودشون دیدن.
خب آقای بازرگان، این مناسک عزاداری محرم که ما هر سال هم در ایران شاهدش هستیم، از چه زمانی در ایران تا این حد مهم شد و آیا مثلا قبل از صفویه که شیعه مذهب رسمی ایرانیان بشه هم یک چنین اهمیت و همزادپنداری در این مناسک ما میتونیم ببینیم؟
البته شروع این قضایا از همون بعد از قتل عام کربلا که اهل بیت پیامبر بودن، خب در دوران بعدش زمان امام سجاد و غیره، اینها به هر حال به عنوان یک سنتی در دوران استبداد اوریان که به سختی برخورد میکردن، به راحتی سر میبریدن، اونا چاره ای نداشتن که در قالب یک نوع عزاداری این پیام رو حفظ بکنن. خب ایران هم در همون قرون اولیه وقتی که آشنا شدن، خود ایرانی ها در این مسئله به خصوص در خراسان که جنبش هایی به وجود آمد، حتی رژیم بنی امیه از طریق جنبش های ایرانی، ابو مسلم خراسانی و اینها سرنگون شد. یعنی یه مقداری علاقه و تعصب به این امر در بین ایرانی ها بیش از اونها شد. یعنی نسل دو سه مثلا امامان شیعه بیشتر به ایران پناه می بردن، بنابراین در ایران جا افتاد این، حتی بیش از اون چه که در خود عربستان اون موقع بود. و بعد چون شیعه به عنوان یه اقلیتی تلقی می شد، اپوزیسیون بود در اون موقع، خب حکومت های سرکوبگر بنی امیه و بعدم بنی عباس بودن، یه اقلیتی اونها رو نماد اسلام و نماد سنت پیامبرشون نمی دیدن، طبیعتاً در برابر اونها مقاومت میکردن، کشته میشدن، شکنجه میشدن، به زندان میافتادن. یعنی سرمایه و سنت شهادت در این اقلیت مبارز و معترض در طول تاریخ موند. بنابراین این قتل عام کربلا یه پرچمی شد.
به عذرخواهی میکنم آقای بازرگان، شما دارید به بیش از 1000 سال پیش برمیگردید. من پرسشم اینه که از کی برای ایرانیان این موضوع چنین اهمیت آیینی و مذهبی پیدا کرد که داریم میبینیم در طول سالها؟
دوران صفوی، عمدتا صفوی، چون در برابر ترکان عثمانی قرار گرفتن، ایران تبدیل به یه پایگاه تشیع شد و امپراتوری عثمانی هم تسنن یه مقداری آمیخته شد با سیاست و قلب شد و مسئله رو دیگه توی ابعاد هویتی مذهبی فرقه‌ای در واقع قرار دادن.
آقای نیکا، این شما در مورد این موضوع که آیا چقدر از اهمیت عزاداری های محرم به رسمی شدن مذهب شیعه در دوران صفویه برمیگرده چه نگاهی دارید؟
این سوء تفاهمی که تا آنجا که بنده ریشه یابی کردم برمیگرده به نظرات پاره از روشنفکران ما و نسبت دادن عزاداری و سابقه عزاداری به دوران صفویه، در حالی که این چنین اصلا نیست. آل بویه در زمانی که حکومت رو داشتن بنا به گزارش ابن عسیر در 352 قمری بسیار پیش از دوران صفویه می نویسد در روز دهم محرم مردم دکانها و اماکن کسب را بستند و تعطیل کردند در ایران و سوگواری کردند، قباهای سیاه مخصوص عزا پوشیدند، می گردند و می گریند و بر سر و رو و سینه می زدند و ندبه حسین ابن علی رضی الله عنه می خوانند. به هر حال این گزارش نشون میده که دوران عزاداری و سابقه عزاداری در این سرزمین، در سرزمین ایران، بسیار پیشتر از صفویه است و این سوء تفاهم تاریخی چندان استوار نیست و برعکس بسیار سست.
آقای بازرگان، اساساً با این گزاره موافق هستید که مذهب شیعه خیلی سوگواری محور، عزا محور و گریه و اشک انگیزه و اصلا سوگواری ثواب داره؟ چرا باید اینطور باشه یک مذهب؟
اول اینم توضیح بدم که صحبت من این نبود که از زمان صفویه شروع شده. من گفتم شدت یافتنش و شکل خاص گرفتن، به خصوص آشنا شدن با انواع علم و کتل و عزاداری هایی که بین مسیحی های اروپایی بود، یه شکل نمایشی، یه شکل خاصی بهش داد. اما علت این که چرا در شیعه این افتاده، برای اینکه شیعه یه اپوزیسیون بود، یه اقلیتی در برابر قدرت حاکم بود. طبیعتاً اونها در زمانی که کوچکترین امکانی برای بیان مطالبشون وجود نداشت، در قالب عزاداری بیان میکردن. هنوزم در بعضی از کشورهای مسیحی نوع عزاداری ها و خودآزاری هایی که میکنن به مراتب بیش از شیعیان هست. بنابراین یه قالبی بوده. بحث اصلی اینه که حالا که حکومت در بس در اختیار قشر روحانیت که متولی این عزاداری ها بوده افتاده، آیا باز هم با عامل در واقع عزا باید جلو رفت؟ در هیچ جای قرآن گفته نشده شما باید عزاداری بکنین، شما باید غمگین باشین. حتی خود امام حسین از فرمایشاتشون در کربلا به خواهرشون حضرت زینب اینه: مبادا شیون بکنی، مبادا سینه چاک بکنی. من عرض کردم که این اصلا پایه قرآنی و دینی نداره این حرفا.
بسیار خوب، اجازه بدید که ما ببینیم آقای نیکاین دقیقاً در هر مورد چه نظری دارن.
ببینید، در ارتباط با پرسش حضرت عالی، مذهب تشیع اتفاقا وقتی شما نگاه میکنید در کلام امامان شیعه، ببینید که امام حسن عسکری مثلا سلام الله علیه درباره شیعیان میفرماید که شیعیان ما کسانی هستند که در سوگواری ما سوگوارند و در شادی ما شادند. حالا اینکه شیعیان چرا امروز فقط سوگواری رو برجسته کردند و نمادهای شادی تشیع رو رها کردند، و شما روایات طویل و عریضی ما داریم در باب شادی کردن مثلا در عید قدیر، در شادی کردن در شب نیمه شعبان میلاد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. شما نگاه میکنید تا پیش از انقلاب ایران، یکی از مفصلترین مراسم نیمه شعبان جشن میلاد امام مهدی رو همین انجمن حجتیه میگیره مراسم جشن. دقت بفرمایید، مراسم سوگواری نبود. منتها حالا الان بعد از انقلاب این داره برجسته میشه. اون مسئله سیاسی است به نظر من. اینکه جناب دکتر فرمودن توصیه‌ای نشده به عزاداری، چرا اتفاقا توصیه شده؟ امام صادق سلام الله علیه میفرماید که خداوند رحمت کند آن گریه ای و آن اشکی که بر حسین ابن علی ریخته میشه. امام رضا سلام الله علیه به ابن شبیب در اون روایت معروف میفرماید: ای ابن شبیب، اگر بر چیزی گریه میکنی بر حسین ابن علی گریه کن. توضیح میده حضرت اتفاقاتی رو که در کربلا افتاد. بنابراین فکر نمیکنم که مبنای حدیثی، مبنای قرآنی نداشته باشد به این اطلاقی که جناب دکتر فرمودن.
آقای بازرگان، تا چه میزان به این ترتیب که هم شما صحبت کردید و هم آقای نیکاین، میتونیم بگیم که روحانیون یا علمای اسلام اساساً از این سوگ و روزه محوری، حالا حالا اگر که فرض رو بن بگذاریم که وجود داشته یا به قول آقای نیکا این توصیه شده برخلاف نظر شما، معتقدن که توصیه شده، تا چقدر از این سود جستن و در نتیجه اون رو تقویت کردن؟ ما حتی میبینیم در صحبت‌های آقای خمینی میبینیم که آشکارا میگن که محرم و سفری که اسلامو زنده نگه داشته، ما به روزه زنده هستیم.
کاملا در واقع متولی این امر اونها بودن و این مسئله هم که جناب نیکاین فرمودند، من منکر این نشدم که توصیه ای در این موضوع نشده. اون چه که در تاریخ به ما رسیده که متولیش هم البته خود آقایون روحانیون بودن که اینها هم زندگیشون معیشتشون تابع این امر بوده، پیامای اصلی رو نادیده میگیرن، یعنی به مصلحت حضورشون هم چنینه، ولی اصل پیام گفته نمیشه. چندین سال پیش یک محقق امریکایی استاد دانشگاه نیویورک به نام پیتر شلکوفسکی بررسی تاریخی کرده که این قضیه که در کربلا اتفاق افتاده چگونه وارد ایران میشه، مخلوط میشه با فرهنگ ایرانیان. از نظر تاریخی نشون داده در کی چه سالهایی قرون گذشته بخشی از شیعیان که مهاجرت به هندوستان میکنن همراه خودشون این سنت عزاداری رو به هندوستان میبرن. در دو سه قرن قبل که قانون ضد بردهداری در انگلستان تصویب میشه، چاره ای نداشتن از هند کارگر ارزون قیمت ببرن که بیشتر شیعه بودن، همراه خودشون این سنت رو بردن. حالا این آقای پیتر شلکوفسکی این کتابی که نوشته کاملا نشون میده که چگونه اصل و اساس این قضیه که در کربلا اتفاق افتاده تو ایران میاد، بخشی از واقعیتاشو از دست میده، شکل ایرانی میگیره، از ایران میره در هندوستان، بخشی از تاریخ هندوستان با اونا مخلوط میشه، از اونجا میره با افکار و عقاید مسیحیایی که در ترینیداد بودن یا افریقاییایی که بودن. الانه به عنوان فستیوال حسی اونجا یکی از منابع درآمد در واقع جزیره ترینیداده، در تا بعد از مراسم هم یه شراب برنج که اکثرشون هم در واقع شراب هم میخورن. یعنی مهم اینه که یه بررسی بشه که اصل و اساس این پیام چی بوده، کجاهاش آمیختگی های فرهنگی پیدا کرده. خود مثلا مولوی هم در 800 سال پیش اون عزاداریان مردم حلب رو وقتی میبینه توی مثنوی خب میگه روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه درانیم و چون خواهیم در چرا لباسمونو پاره بکنیم.
خب اینجا ولی پاسخ پرسش من ولی گم میشه آقای بازرگان. صحبت شما رو من فکر میکنم که نکات خوبی به بحث ما اضافه کرد، ولی خب چرا این اتفاق میفته؟ پرسش من این بود که آیا نهاد روحانیت داره یا به طور تاریخی و به طور سنتی چون وامدار و مدیون امر سوگواری است این شکل عزاداری و سوگمحوری مسلط شده در این بحث؟
بله، بند ناف به این قضیه وصله. ببینید انقلاب که شد خب آقایون قبلا خمس و زکات میگرفتن، سوال کردن از آقای خمینی که خب بازم باید بدین، گفت بله باید بدین، در حالی که وقتی دولت دست خود دستگاه روحانیت افتاده، پول نفت و گاز و همه چی در اختیار خودشونه، بالاخره خمسی که در طول تاریخ میگرفتن یه بودجه مثل حق عضویت یه حزب سیاسی بوده که شیعه رو حبس میکرده در طول تاریخ. حالا که همه این بودجهات رو در اختیار دارین، همه عرض من اینه که این مسئله قیام کربلا که چرا ایرانی ها دنبالش هستن، یه پاسخ به نیاز روحی روانی انسانی که قهرمان میخواد داشته باشه.
این که میفهمید که ملت قهرمان احتیاج داره، بله نکته مهمی است، ولی خب ممکنه که به شما کسانی بگویند که خب قهرمانانی هستند در ایران، در تاریخ ایران قهرمانان بسیار با شکوهی وجود داشتن که خب چرا برای از دست رفتن اونها این اتفاق نمیفته. میخوام بگم این چالش ها در این بحث مطرحه و از همین جاست که برمیگردم به نهاد روحانیت و این پرسش رو شاید اجازه بدید که با آقای نیکاین هم مطرح بکنیم که آیا نهاد روحانیت این نوع از قهرمانی رو برای ایرانیان تونسته برجسته بکنه؟
بله، نکته که میخوام عرض بکنم این که ما ارتباط بدیم همه آنچه هست، همه آنچه در دین هست، در سنت‌های دینی هست رو به نهاد روحانیت و نهاد روحانیت رو وامدار اونها بدانیم، مسئله چندان دقیقی نیست. ببینید اینطور نبوده که نهاد روحانیت هر آنچه بگوید مردم عمل کنند، که ما عزاداری‌ها رو فقط و فقط صرفا از جانب روحانیون بدونیم و این مسئله که حالا عزاداری شهادت فرصت شادی کردن هست یا اون دری که از مولوی نقل شد، اگر بخوایم اینچنین بپردازیم باید بگیم که خب همین اشکال بر پیامبر اسلام هم وارد هست. پیامبر اسلام هم در روز تولد سید الشهدا بر ایشان گریستند، امیرالمومنین هم گریست. همه اینها رو ما باید مذمت کنیم به این دلیل که گریستند و مخالف قول مثلا یک شاعری به نام مولوی عمل کردند که حالا ایشون نظر خاصی داره. فکر نمی‌کنم در ترینیداد هم با شادی همراه باشه. مفهومی به نام سوگواری برای سید الشهدا توسط ائمه ما دست فرمان صادر شده. فکر نمی‌کنم
اجازه بدید ببینیم آقای بازرگان چه پاسخی دادن در برابر صحبت شما.
ببینید همه عرض من اینه که از این تجربه بزرگ ظلم ستیزی که در برابر یه حکومت فردی در یه نظامی که قرار بود بر اساس شورا و بیعت یعنی رأی مردم بشه، معاویه تبدیلش کرده به یه حکومت فردی یزید. خب همه مسئله مقابله با دیکتاتوریه. ببینید امام حسین یک کلمه در اون فرمایشاتشون در اون ایام من نمیبینم از اینکه مردم چرا حجاب ندارن، چرا کاهل و سلات شدن. همش درباره پایمال شدن حقوق محرومان جامعه است، همش رفتار حاکمانه. بحث اینه که از این پیام ما در این دوره چه استفاده ای میکنیم.
ولی من همچنان آقای نیکا این شهر از شما این رو بپرسم، همچنان این پرسش برام وجود داره که به هر حال پیام ظلم ستیزی در روایت‌های تاریخی متعدد وجود داره دیگه. مثلا قهرمانان تاریخ ایران رو ما داریم، کاوه آهنگر رو داریم، آرش کمانگیر، سیاوش. میخوام بگم ماجرای عاشورا آیا به نظر شما به دلیل نزدیک بودن به ایدئولوژی حکومت نیست که این همه تقویت شده؟
اتفاقا اگر واقعیت امر رو بخواهید، در خیلی از ابعاد حکومت نه تنها تقویت نکرده بعضی از شیعه های عزاداری رو، بلکه تضعیف هم کرده. اتفاقا این گزاره همین گزاره هم دقیق نیست.
منظورتون چه شیوه؟ تنها در مورد قمه‌زنی مخالف؟
نه اتفاقا نه فقط قمه‌زنی نبوده،
یعنی به طور آشکار در مورد قمه‌زنی بوده.
به طور آشکار بله در مورد قمه‌زنی بوده، ولی حتی اگر همین رو هم بگیریم و بگیم آقا در همین بعد هم تضعیف کرده، بنابراین تقویتی نبوده. دسته های عزاداری که قبل از انقلاب بوده، علم و کتل قبل از انقلاب بوده، مراسم مشهد قبل از انقلاب بوده، نوحه سرایی و مداحی قبل از انقلاب بوده، همه این شیوه های عزاداری قبل از انقلاب بوده.
ولی بودجه مخصوص و به هر حال کمک های حکومتی و دولتی نداشته.
بودجه مخصوص شامل حال اون هیئت هایی می شود که در آخر مراسم دعا کنند برای شخص رهبری، برای بقای نظام دعا کنند، و الا هیئت مستقل مذهبی نه تنها شامل کمک های دولتی نمیشه بلکه محدود هم میشه. شما ببینید هر کسی امروز در ایران حق نداره مداح بشه، در حالی که مداحی تا قبل از انقلاب یک امری بوده که هر کسی دوست داشته در این عرصه خدمت بکنه، صدای خوبی داشته میرفته و درسی حاضر میشده، یک مقدار معلومات مذهبی داشته میتونست. الان شما حق ندارید مداح بشید تا کارت مداحی داشته باشید در جمهوری اسلامی. عاشورا فارغ از اینکه پیغام استبداد ستیزی برای امروز داشته باشد یا نداشته باشد، این تاثیر رو بگذارد یا نگذارد، ما دستور داده شده این به دلیل آنچه بر فرزند پیامبر و خانواده ایشان رفت، به دستور پیامبر و به دستور خدا و به دستور امامان عزاداری کنیم، فارغ از این که این مسئله برای امروز ما فایده داشته باشد یا نداشته باشد. همچنان که نماز میخوانیم، فارغ از این که این نماز برای ما فایده دارد یا ندارد، این عزاداری هم شامل همون، این فرمان برای سوگواری برای سید الشهدا هم از همون مقول. متاسفانه یک مقدار نفوذ اندیشه های چپ به افکار شیعه قبل از انقلاب و آمیخته شدنش با انقلابیون باعث شده که ما امروز صحبت بکنیم که آقا این عزاداری ریشه های خودش رو از اون نمادهای استبداد ستیزیش از دست داده، پس بلا موضوع.
خب اجازه بدید ببینیم که آقای بازرگان چه نکته دارن. آقای بازرگان، اینطور که صحبت شد، آیا فرمایشات شما ریشه های چپ داره؟
بله، ایشون دست روی نقطه افتراق مهمی زدن که آیا مسائل دینی رو، حالا چه نماز چه عزاداری رو، به صرف این که روایاتی که نمیدونیم واقعا از اون بزرگان رسیده، چون ضبط صوت و این حرف هم که نبوده، سینه به سینه به ما منتقل شده، آیا فقط شکل یه نماز رو باید به جا آورد فارغ از این که معناشو میدونیم یا نمیدونیم؟ در قرآن اومده موقعی که مست هستید به نماز نایستید تا بفهمید چی میگید. منظور اینه که اگه آدم معناشو ندانست، مثل کسیست که مسته، فقط فرم دولا راست شدن رو قرآن نخواسته از ما. عزاداری هم همینطور. بنده به دین تعبدی باوری ندارم که بدون این که آدم بدونه بدون که شناخت پیدا کنه بخواد به صورت فرمال کاری رو انجام بده.
آقای نیکاین، شما خیلی در این برنامه تاکیدتون بر این بود که به هر حال حکومت نقشی نداره در اینکه اینقدر این شکل سوگواری برای ایرانیان مهم هست. من میخوام که توضیح شما در این مورد داشته باشیم که در جریان انقلاب 57 ما میبینیم که عاشورا تا سوا یک نهاد مهمه، کاملا نقش و وجود سیاسی به خودش میگیره، حتی به اهرم مبارزه تبدیل میشه. تا چه حد به نظرتون این عزاداری ها میتونه کار کرد و اهداف سیاسی پیدا بکنه؟ با توجه به این نمونه‌ای که خدمتتون عرض کردم، شاید با پاسخ به این پرسش نکات خودتون رو جمع‌بندی بفرمایید در مجموع.
ببینید، اتفاقا خطر همین هست. ببینید، وقتی شما عرصه رو باز گذار بخواید یک نگاه ابزاری به عاشورا داشته باشید، دیگه نمیتونید ضمانت کنید که این ابزار دست کی میفته. یک روزی ممکنه یکی بیاد و سوء استفاده کنه. اگه بخواید از قالب سنتی و از اون وجه تعبدی خارج بشید، جناب بازرگان، وقتی شما نگاه ابزاری به عاشورا داشتید، اون موقع هست که خطر همونجاست. خطر همونجاست که بگید که آقا عاشورا باید پیام استبداد ستیزی داشته باشه. حالا مصداق استبداد رو کی تعیین میکنه؟ آقای خمینی تعیین خواهد کرد. اون موقع مصداق استبداد دیگه دست شما نیست که تعیین بکنید و بر علیه حکومت وقت ادعی رو میشوراند و ادعی رو مسلط میکند و به این وضعی که ما رو الان دوچارش هستیم، وقتی ابزاری برای سیاست ورزی میشه، میفته در نهایت به دست مثلا آقای خمینی و ایشون استفاده میکنه برای رسیدن به قدرت. باز هم تاکید میکنم که حکومت بعد از انقلاب نه تنها حمایتی نکرده.
خب شما که حتی معتقدید که مخالفت حکومت با غمزنی هم نوعی محدود کردن در واقع عزاداری ها بوده.
بله بله، دقیقا همینطور است. والله غمزنی یه عده‌ای دوست دارن اینطور عزاداری کنن. هر انسانی مالک بر تن خودش است، میخواد به این سبک عزاداری کنه. حکومت چه حقی داره که با مانع این بشه؟
حکومت از جمله وظایفش این است که به هر حال درسته که حالا مسئله متناقضی است در مورد حکومت ایران، اما از جمله وظایفش این است که از ارائه خشونت در سطح عمومی جلوگیری بکنه دیگه. به هر حال این عادی سازی خشونت در سطح جامعه میتونه تلقی بشه. مخالفان از این زاویه صحبت میکنن.
خب همین استدلال رو متدینین میتوانن در مقابل استدلال شما بیارن و موجه کنن برخورد حکومت رو با کسانی که مثلا اقلیت های جنس. همین استدلال شما رو متدینین در ترکیه قرار گرفتن و سال گذشته اجازه ندادن کارناوال همجنسگرایان در استانبول برگزار بشه. چرا؟ میگفتن این عادی سازی همجنسگرایی.
خب همجنسگرایی که به خشونت ربطی نداره. البته
ربطی نداره. شما دغدغتون خشونت، متدین دغدغش این قضیه هست. دغدغش هم روابط،
نه مسئله فراتر از دغدغه های فردی است، ولی موضوع خیلی خوبیه که ما حتما در برنامه دیگر تابو بهش میپردازیم. ولی چون
هر کسی اگر بخواد انتظارات خودش و وظایف حکومت بر اساس دغدغه های گروهیش و شخصیش تنظیم بکنه، اون وقت سنگ روی سنگ بند نمیشه. ضمن این که شما اینو در نظر بگیرید، حکومت میگوید اساسا حرام شرعی است، غمزنی حرام شرعی است. حرام شرعی این که یعنی بنده حتی در خونه خودم، در چهار دیواری خونه خودم حق ندارم این کارو انجام. فتوای آقای خامنه این هست. اصلا ربطی به تجمع بیرون و خشونت در بیرون هم نداره. اگر این مبنای شما رو هم بپذیریم.
اجازه بفرمایید که جنبندی آقای بازرگان رو هم بشنویم. آقای بازرگان، ممنون میشم که شما هم جنبندی خودتون رو بفرمایید در مورد بحث و احیانا اگر پاسخی رو دارید.
بله، من حالا اجازه بدین خیلی وارد جزئیات نشم. به طور کلی به هر حال این یه سرمایه است. جناب نیکاین، ظاهرا استنباط بنده اینه که اصل رو به همین سرمایه میدن، این سرمایه باید حفظ بشه. ولی من فکر میکنم سرمایه برای هدفی است. چیه؟ 12 امام قائل هستش. چرا به امام حسین انقدر پرداخته شده؟ گمان نمیکنم فرقی جناب نیکاین قائل باشن. خود امام حسین فرمودن که امام حسن هم برادرشون، ما هر دو یکی هستیم، هر دو یک پیام داریم. ولی چرا یک صدم اون هم به امام حسن توجه نمیشه؟ اگر قرار باشه که فقط اون جنبه های دینی، جنبه های ایمانی مورد توجه باشه، اصل قضیه سوال برانگیزه. اگر ملت ما توجه ویژه به امام حسین کرده که 10 روز رو مراسم هست، ولی برای پیامبرم به سختی یه روز مردم توجه ندارن، به خاطر در واقع همین پیام فداکاری و خونی است که در این راه داده شده برای هدفی. حالا اگه اون هدف رو نادیده بگیریم، بگیم اگه به اون بخوایم بپردازیم، موجب سوء استفاده مثلا بعضی از رهبران میشه، رهبران سیاسی، همه چی ازش سوء استفاده میشه. ما هم تو زمان خودمون باید ببینیم که اگه در زمان ما بود، الان امام حسین میامد عزاداری بکنه، تو سینه بزنه برای حضرت علی یا برای پیامبر، یا امروز در برابر استبداد دینی می ایستاد.
بسیار سپاسگزارم آقای بازرگان و آقای نیکاین که در این برنامه از تابو همراه بودید.
خیلی
ممنونم از شما هم جناب نیکاین.
تا هفته دیگر و یک تابوی دیگر با شما همراهان این برنامه هم. خدا حافظ.
رادیو فردا گوش میکنید.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاسم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 1100.